بسم الله الرحمن الرحیم. و رسولک، دعای سوم فرمود و رسولک من الملائکت الى اهل الارض. این دعا در مورد فرشتگان خدا بود و درود و صلواتی که امام بر فرشتگان میفرست. میگه فرشتگان از رسولان، از ملائکه به سوی اهل ارض به مکروه ما ینزل من البلاء و محبوب الرخا، که این فرشتگان فرستاده کراهت ها، مکروه ها و خوشی ها را برای مردم میارن. ببینید ظاهرش اینه که خدمت شما عرض شود یه علتی داره، ولی واقعش اینه که یه علت های پنهانی داره که ما نمیبینیم. من خیلی ساده بخوام مثال به شما بزنم، شما دارید میرید، یه کسی یه شلنگ آبی دستشه، آب بپاشه تو شما، بعد بگید آقا چرا آب پاشیدی؟ بگید آقا جون علت داشت. علتش اولا سازمان آب بود که این آب را برده تو ارتفاع بالا انبار کرده، از اون ارتفاع بالا فشار برداشته، و یکی هم تو لوله اومده اینجا، لوله ساز و لوله کش و اینا مقصرن، و جاذبه زمین. به من چه ربطی داره؟ شما قبول میکنید؟ آیا اگر شما گفتید تو مقصری، منکر اینا شدید؟ منکر سازمان آب شدید، منکر جاذبه شدید، منکر لوله کشی شدید؟ ما وقتی میگیم آقا زلزله، خدا زلزله میاره، منکر تاثیرات زمین و فشارهای لایه‌های پایین زمین و اینکه عوامل طبیعی چیه نیستیم. اگه میگیم طوفان میاد، منکر عوامل طبیعی نیستیم. کی جهتش میده؟ شما چی جواب این آقا میدید؟ میگید همه اینا درست میگه، این لوله آبا کی گرفت طرف من؟ شلنگ آبا کی گرفت؟ میگرفتی اون طرف، چرا گرفتی طرف من؟ اینکه بلاها عوامل طبیعی دارن، آقا فلان غذا مثلا خورده سرطان گرفت، مثلا بدخوراکی کرده گرفتار فلان مرض شد، ما منکر این نیستیم؟ اصلا منکر این نیستیم. ولیکن یه لایه پنهانی داره که جهت دادن این بلاها به طرف انسانها و گرداندنش از انسانها به اراده الهی است. من این مثال شلنگ آب زدم چون خیلی مثال ساده ای بود، ضمن اینکه ما منکر عواملی که آب با اینجا اومده نیستیم، ولی جهت دادن آب یه بحث دیگریه. ما منکر عوامل طبیعی نیستیم. من زیاد دیدم تو فضای مجازی میگن آقا اینا علت طبیعی داره. خب ما میدونیم علت طبیعی داره که بگه نداره، ما گفتیم نداره. ولیکن کی اولا کی علت رو خلق کرده و بعد کی این علت رو جهت بهش میده؟ خداست که موجه میکنه، جهت میده این علت رو به یکی میرسونه. فیصیب بها من یشا و یصرفه عن من یشا، به هر که بخواد اصابت میده، از هر که بخواد میگردونه. این کار خداست و فرشتگان خدا مأمور تقسیم این بلاها و رخا و خوشیها بین مردم هستن. و اینو بدانید تو دنیا هیچ چیزی بی حساب کتاب نیست، هیچ چیز. حالا تا اونجایی که علم و دانش بشر فهمیده به این حقیقت پی بردن که همه چیز روی حساب کتابه، هر چی هم جلوتر برن همینه، هیچی بی حساب کتاب نیست. خیلی وقتا ما علت رو معلول میبینیم، معلول علت. مثلا آقا شما چطور شده اینقدر مثلا بدنت سالمه؟ میگه ورزش علتشه. دروغ میگه؟ یعنی ورزش هیچ تأثیری نداشته؟ چرا؟ ولی این بنده خدا علتای واقعی را ندیده. میگیم نه، علت حالا شاید اینایی که دارم میشنوم بگه اینا چه حرفا عجیب غریبیه، براشون قابل قبول نباشه یا معهود نباشه یا تازگی داشته باشه. گاهی وقتا من میترسم این حرفا رو بزنم. میگیم نه، علتش ورزش نیست. درسته شما از نظر خدمت شما شاید عوامل طبیعی که نگاه میکنی این ورزش همچون علتهایی را ایجاد میکنه که باعث سلامتی اندام ها میشه، قبولم داره. اما این علتش چی بوده؟ شما یه عمل صالحی انجام دادی، مثلا صله رحم کردی، احسان به والدین کردی، احسان به دیگران کردی، خداوند مقدر کرده که شما عمر طولانی بکنی، مقدر کرده که سلامت، بعد وسائل ورزش کردن رو برات فراهم کرده، خود این ورزش کردن معلول اون علته، انداخته به دلت که بری ورزش کنی، شوق ورزش پیدا. دیدید بنده خدا عشق ورزش داره. از کجا آوردی عشق؟ این دکونش به ما نشون بده بریم بخریم. میگه خودم هم نمیدونه. یکی هم از حال جنبیدن نداره. میگه خدا این هوای اینو، عشق اینو انداخته به دلت، وسایلش هم برات فراهم کرده، امکاناتش هم برات فراهم کرده که تو ورزش کنی، بعد بدنت سالم بشه. خود این ورزش معلول چیه؟ معلول اون قضای الهیه. ببینید این آیه را خیلی خوب باید بفهمید، اینا سنگینه، پیچیده. میگه و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. هیچ شخص دارای عمر طولانی، عمرش طولانی نمیشه و از عمرش هم کم نمیشه مگر اینکه در کتابی نوشته شده. این نوشته از کجا اومده؟ از اعمال شماست. یه کارایی که عمر آدمو کم میکنه، یه کارایی که عمر آدمو زیاد میکنه. وقتی اون کارا را کردی که عمرت زیاد بشه، خدمت شما عرض شود، خدا وسیله زیاد شدن عمر برات فراهم میکنه. چطوری؟ یه وقت میبینی برخورد میکنی به یه پزشکی، میگه آقا این کارا بکن. بنده یه دردی داشتم خیلی اذیتم میکرد، چند روز بود کلافه داشتم میشدم، از قضا رفتم تو اون به حساب کلینیک، یه پزشکی که طب سنتی هم میدونه، طب جدید هم میدونه، منو دید، گفت اینجا چه برای چی اومدی، چطور شده؟ گفتم اینطور شده. گفت دعوات اینه، خدا شاهده 12 ساعت بعد من خوب بودم. حالا میتونست 5 ثانیه تو اتاقش دیرتر در بیاد یا زودتر، اصلا به طور من نمیخورد. 5 ثانیه من رد میشدم میرفت و نمیدیدمش. خدا وقتی میخواد، میگفت یکی از بستگان ما میگفت که من یه مرضی داشتم که همه اطباء از درمانش عاجز شدن، تهران، اصفهان، یزد، هیچ که نتونست. یک سال بود جوری هم بود که مانع کار کردنم میشد. واخش رفتم به امام رضا متوسل شدم، گفتم آقا من نمیتونم هزینه زندگیمو تامین کنم. اینجوری وقتی داشتم میومدم، گفت دخترم بچه بود، دست کرد تو جیب یه آقایی چیزی در بیاره، بچه سرش نمیشه. منم عصبانی شدم، زدم پشت دستش. آقا برگشت گفت آقا چرا بچه رو میزنی؟ خب بچه نمیدونه. گفتم ببخشید الان من دیگه. گفتم که شما یزدی هستید؟ گفت نه، من پزشک بیمارستان امام رضا، استاد پروازی دانشگاه علوم پزشکی یزدم، میرم هفته یه بار اونجا تدریس میکنم. برم. شما برای چی اومدی؟ ما هم دردمون رو بهش گفتیم. اتفاقا رشته او بود. گفت تو منو به عنوان مامور امام رضا قبول داری؟ گفتم بله. گفت دعواتش منه. گفت دعوامو داد و خوب شدیم. حالا ببینید، میشه بگین تصادفه؟ ظاهرش تصادفه. آقا این که میگه عمر تو هرچی نوشته همونه، نمیخواد بگه شما تأثیری در عمر نه، اعمال شماست که باعث میشه عمر شما رو بنویسن اینقدر یا آنقدر. آقا یه اعمالی ما انجام میدیم که سرنوشت ما، رزق ما، عمر ما مشخص میشه. یه اعمالی انجام میدیم افزوده میشه، یه اعمالی انجام میدیم کم میشه. تو آیه هم میگه و ما یعمر و معمر ولا ینقص من عمره. خب وقتی اعمال انجام دادیم، قرار شد عمر ما کم بشه، گذر من میفته به یه آقایی که یا به یه جایی که یه غذایی میخورم که این غذا سمه برام، باعث شروع غده سرطانی میشه، باعث شروع یا حادثه مهلکی میشه. یا یه دردی دارم، ما یه پادردی داشتیم تو اسارت کلافه بود گردم، ازش میگه اگه شدید بشه باید پادا قطع بکنه، من تا اینجا رسون راه نمیتونم برم. اینجا هم که اومدیم یکم بهتر شد، ولی هنوز اذیتمون میکرد. یه روز ماشینی خطایی کرد، ما سوار موتور بودیم اوائل، زد به ما و بالاخره محکم این پا صدمه دید، ضربه خورد و ما فکر کردیم شکسته. بعد رفتیم بیمارستان، گفتن نه جایش نشکسته، چیزی نیست. ما به اون آقا گفتیم برو دیگه. رفت. خیلی هم شدید بود، آخر موتور له شده بود، موتور له شده بود. من هر که میدیم میگفت صاحبش مرده. بعد پادرد ما خوب شد. حادثه پیش. یه عزیزی میگفت من از بلندی افتادم پایین و یه لبه این نبشی گذاشته بود، پیشونیم خورد رو لبه نبشی و درید، میگم از این بالا تا اینجا درید. گفت سالها و یه سال سردرد داشتم، میرفتم پیش پزشکان و هرچی فایده نداشت. میگم خون که میومد دم یه ماده سفید لزجی هم همراه خون اومد بیرون، زیادم بود. بعد رفتم پیش پزشک، گفت که این سینوسای تو پر از عفونت بوده و علت سردرد هم همین بوده. گفت بالاخره بخیه کردن و دیگه سردرد خوب شد. دکتر گفت خدا جراحیت کرده. گفت خدا جراحیت کرده. ما ظاهر قضایه آقا علل طبیعی رو میبینیم، ولی چقدر خوبه که چشمونو از این علل فراتر ببریم. تو دنیا خیلی خبراست که ما نمیدونیم. من مثال شلینگ آب زدم، خیلی ساده باشه. ببینید شخصی که آب میریزه تو شما، میتونه ادعا کنه که علتش سازمان آبه و فشار آب از بالا میاد و لوله کشی و لوله کش و اون کسی که شلینگ ساخته، قبول میکنه ازش؟ شما میگه کی جهتش داد؟ تو گرفتی طرف من، تو گرفتی طرف من. تو همون دعای هفتم صحیفه که حضرت آقا خدا انشالله حفظشون کنه توصیه کردن برای درد خواب بخونید، برای همین مشکل بخونید، میگه و به قدرت که اوردته علی، میگه تو با قدرتت این درد را بر من وارد کردی، و به سلطانی که وجهته علی، میگه جهتش را گردوندی طرف من. همین همین که من دارم میگم خدمت، میگه کی جهت اینت گردون طرف من؟ تو بودی. بله علل طبیعی، تازه علل طبیعیش هم خودش ایجاد کرده، خودش اگه بخواد از علیت بندازدش میندازدش. شما برید پزشکانی که میشناسید، پزشکان معروف دنیا که دنیا رفتن، انصافا هر چی میشناسید از اقوامتون، بستگانتون، اساتید بپرسید. حالا چند تاشون هم که میشناسید، ابو ریحان، زکریای رازی، ابن سینا، جالینوس، افلاطون، چه میدونم فلان فلان، تا عمر اینا معلومه. ببینید اینا چند سال عمر کردن، عمرای پایین دارن. ابن سینا 58 سال، زکریای رازی 62 سال یا 61 سال. خدا چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه ببین اگه بزرگترین استاد طبم باشی، عمری نداشته باشی، کاری از دستت بر نمیاد. بگید یعنی شما میگی ورزش و تغذیه سالم و دارو تاثیر نداره؟ میگم چرا؟ چرا؟ تغذیه، ورزش، دارو مثل کلید زدن، مثل باز کردن شیر آب. الان امروز ما رفتیم شیر آب باز میکنیم، آب تو شیر در باید خدا امضا کنه باش. چک لازمه، کسی نمیتونه گوشه کاغذ امضا کنه بده شما بگه بیار بر بانک بگیر، باید چک باشه. اما اگه چک امضا نداشته باشه چی؟ اینا علت ناقصن، به اذن خدا چرا اثر دار، بایدم بهش توجه کنم. اما اگر شما به جای علت تامه قرارش دادی و فکر کردی که طب و تغذیه و خدمت شما عرض شود که ورزش و فلان و فلان میتونه شما رو عمر طولانی بهت بده و همه حواست به این رفت، مطمئن باش فریب خوردی. این فریبه که انسان خورده. میگه این فرشتگان خدا هستن. امروز صحبت یکی از بستگان دورمون بود، ایشون بیش از 100 سال عمر داره، یه خانمی هست 11 تا فرزندم به دنیا آورده. الانم نه مشکل قند داره، نه مشکل چربی داره، نه هیچ مشکلی تو بدنشه، هیچ نوع مریضی نداره. اصلا هم علم تغذیه بلد نیست. رنج و غصه و مصیبت هم تحمل کرده، داغ هم دیده. همینا بس نیست که ما باور کنیم که یه دست دیگری هم تو جهان هست، یه علل و عوامل دیگری هم در کنار این علتهای ناقصه هستن و اصل کار مشیت خداست. ببینید کاری بکنیم که خدا مقدر کنه عمر طولانی. اگر میخواد خدا عمر طولانی بهتون بده، چند تا کار بکنید. اولش صله رحم، اولش به خویشاوندان تو برسید، هواشون رو داشته باشید. دوم به خانوادتون، با خانوادتون خوش اخلاق، خوش رفتار، گرم گیرا، احسان به مردم، خصوصا والدین، حالا چه مرده باشن چه زنده باشن، اگه مرده باشن از یادشون نبرید، بعد نماز دعاشون کنید، کارهای خیر براشون بکنید، ثوابهای اعمالتون رو براشون بفرستید. خدا به تو عمر طولانی میده. حالا خودش وسیلهش جور میکنه. اگر صلاحش بود بدون اینکه طبی بلد باشید، بدون اینکه عوامل افساینده عمر رو بدانید، خدا عمرتون رو طولانی میکنه، مثل خیلی ها که ما دیدیم. اگرم یه جور دیگه ما صلاحش بود که بندازه به ذهنتون، همراهتون کنه، روبروتون کنه با یه آدم صاحب نظری، صاحب دلی، او یه راهی به شما نشون بده که مشکل شما حل بشه و یه وسیله‌ای بشه برای اون چیزی که شما میخواید بهش برسید، مثلا عمر طولانی، سلامت بدن. یکی از اونام دعاست. پس این که فرشتگان خدا، خدا یه فرشتگانی داره که مکروهات را نازل میکنن و همچنین خوشیها را برای ما میارن. یعنی همه اینا نوشته شده و حساب شده. جالبه یه عده‌ای به این مسائل اعتقادی باور ندارن، اما اگه یه رمالی بیاد، متوجه هستی؟ صدام اعتقادات ما را مسخره میکرد، به دروغ میگفتن که مفاتیح الجنان آورده بودن تو جبهه. خب معناش اینه که یعنی کلیدهای بهشت. اینا میگفتن که، به دروغ میگفتن که اینا یک کلیدای از طرف امام خمینی از تهران آوردن تو جبهه و هر نفر یک کلید دادن، گفتن این کلید بهشت تو، این کلید بهشت تو، مفاتیح براشون آوردن، در حالی که تو جبهه مفاتیح الجنان عاشق خواص قومی آورده بود، کتاب دعا. اونا به نیروهاشون اینجوری میگفتن، میگفتن این بسیجی‌ها و این نیروهای ایران اینقدر بی فکرن که کلید بهشت اینجا بهشون دادن، اینا قبول کردن، مسخره میکردن ما را اینجوری. همین صدام رمال استخدام شده خصوصی داشت، جادوگر، که بگه این عملیات شکست میخوره پیروز میشه. به او اعتماد داشت، به حرف پیغمبر اعتماد داشت، به حرف قرآن اعتماد داشت. سرانجامش چی شد؟ سرانجامش اینه. جالبه این آدما که ایراد میگیرن، میگن شما این حرفا چی میزنی؟ خرافه، خرافه پرستی آدما خودم اینا هستن. اگر یه حادثه پیش بیاد، حاضرم برن سراغ یه جادوگری که اصلا نمیدونم از کجا اومده، علمش از کجا یاد گرفته، راست میگه دروغ میگه، پول خرج کنن، اما حاضر نیستن که بگه آقا جان خودت اصلاح کن درست میشه زندگی. حاضر نی قبول کن. وقتی میگه آقا گناه میکنی بلا میاد، میگه نه اینا علت طبیعی داره، شما چرا خرافه پرستید؟ اصلا نمیفهمه خرافه با غیر خرافه چه فرقی داره. خیال میکنه علم یعنی هر چی طبیعیات مادیه. ایشون علمی کار غربی است دیگه. ماورای حساد علم نمیدونه. خیام کنه علم همونه که حواس بفهمه، هرچی که حواس نفهمید و ندید جز علوم نیست. حالا حواس یا خودش بفهمه یا آثارش ببینه. مثلا ما نمیتونیم با حواس بفهمیم که درخت اکسیژن مصرف میکنه، ولی اگر یه درختی رو نهال رو بذاریم تو فضایی که اکسیژن نداره پژمرده میشه، میفهمیم اکسیژن مصرف میکنه. با حواس نمیتونیم بفهمیم که آتش موقع سوختن اکسیژن میخواد، ولی آتش بزنیم تو محفظه سربسته خاموش میشه، از آثارش میفته. از این فراتر دیگه قبول ندارم. میگن هرچی غیر اینه علم نیست، اسمش هم میذارم متافیزیک. بعدم یه عده اینقدر مادی، بابا جان یه جای دیگری داره حکم صادر میشه. ظاهر قصه این شیر علمه که داره حمله میکنه، باطن قصه باده. ظاهر قصه این چراغ است و این ساختمون و اینا، باطن قصه نیروگاه است و جریان برق که تو نمیبینی، اونه که داره اینا روشن میکنه. کی مردم اینا رو باور میکنه؟ ای کاش باور میکردیم، کاش باور میکردیم که یه دست دیگری است، منایا و بلاها و خوشیها و نعمتها و رزقها همش از جای دیگری مقدر میشه، اندازه‌گیری میشه، برای ما نوشته میشه، بعد اسبابش خدا جور میکنه به اون برسه. اسبابش جور میکنه. گفت یه آقای نوکیسه ای بود بعد از انقلاب، میگفت قبل از انقلاب میومد خدمت آقایت بزرگ خدا آقای جعفر آقای مجتهدی رضوان الله علیه که الان قبرشون تو صحنه آزادیه، میگفت ایشون نگاه به چهره این میکرد معلش نمیداد. حالا این عارف بزرگ چی در وجنات این میدید، باطنش هم میدید جواب معلش نمیداد. اینم عقده شد براش. اینا دست آقا عصبانی بود که چرا آقا تحویلش نمیگیرد. بعد انقلاب یه مسئولیتی بهش داده بودن، یه ماشین پاترولی و یه دو تا همراه و محافظی و حالا ملازم محافظ هر چی بخواد بگید. اوائل جنگ یه روز اومد پیش آقا، حالا آقا بدنش فلج بنده خدا افتاده، یه نیمه فلج بود، بدنش بی‌حس بود، با یه حالت بی‌ادبانه گفت که شما اینجا میگیرید میخوابید، به مردم میگید دارن جنگ، شما چرا جبهه نمیرید، چرا فلان نمی‌کنید، خیلی تحقیرآمیز. آقای مجتهدی گفتن که من که فلجم و جنگ بر من واجب نیست، تو که بدن سالمه چرا نرفتی جبهه؟ گفت به جای اینکه متنبه بشه حیا کنه، در اومد یه حرفای زشت دیگری هم نثار ایشون کرد و بعدش هم با کمال بی ادبی رفت بیرون. میگم اینقدر این آقای مجاهدی تو خاطرات آقای مجتهدی نوشتن، میگه اینقدر ایشون ناراحت شد که بلند شد رو تختش و ما غرق حیرت از بی ادبی این آدم، ما اینقدر غرق حیرت شدیم و ایشون ناراحت که همینطور سر انداخت پایین و چند لحظه خیره خیره به زمین نگاه کرد، یه وقت سر برداشت و گفت میبینم که تو جاده قم، جاده بین قم و کاشان کجا، تو شعله های آتش سوختن و استخوان های سوخته شونو تو گونی کردن و دارن تو قبرستان قم دفنشون میکنن. دیگه هم چی نگفت آقای مجتهدی، دیگه چی نگفت. گفت سه روز بعد این آقا رفته بود کاشان، تو راه برگشت ماشین، یه ماشین حمل سوخت، نمیدونم گازوئیل بوده چی بوده، داشته از روبروی میمده، این دستپاچه میشه راننده، به هر حال برخورد میکنه، از بالا گازوئیل میرزه رو سر ماشین، ماشین هم آتیش میگیره، قفلای درم نم، ماشین چپ میشه، چطور میشه قفلای درم قفل میشه. ماشین سوخته بود و جز استخوان سیاهی هیچی از اینا نمونده بود. گفت سه روز بعد استخوان ها اینا رو کردن تو گونی، آوردن تو قبرستان قم دفن. حالا ما چی میبینیم از این کره ماه؟ نصفش شما میبینید، نصفش ها نمیبینید، نه خصوصا شبی که کاملا نصفش میبینید شبی که هلاله که یک دهمش هم نمیبینید. حقایق دنیا مثل اینه، یه نیمه های پنهانی داره. فرشتگان آسمان اینجا کاره اصلی هن، حواسمون باشه. بعد میگه که و سفرت الکرام البرره و الحفظه الکرام الکاتبه، میگه سفیران گرامی نیک، نیکان گرامی و الحفظه و حافظان بزرگوار الکاتبین که اینا می نویسن. یه فرشتگانی هم هستن که اعمال ما را می نویسن. حالا من انشاءالله تو جلسه بعد توضیح میدم که این فرشتگان آیا عوض میشن یا برای هر نفر مثلا دائمی هستند. ولی من حدسم اینه، حالا جایی ندیدم، ولی حدسم اینه که هر روز عوض میشن، هر کسی فرشتش عوض میشه، چون خدا ستار العیوبه، نمیخواد که مثلا از کل زندگی کسی فرشته سر در بیاره. هر روزش، من حدسم اینه که هر روزش متفاوت میشه، یه فرشته جدیدی میاد و اعمال انسان رو مینویسه. حالا چون این فراز یه مقدار طولانی تره و وقتم نیست دیگه، انشاءالله باشه برای جلسات بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.